بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که دومین استدلال برای امر به شیء نهی از ضد خاص مبتنی بر تلازم بین ضد و عدم سایر ازداد هست. استدلال اول بر اساس مقدمیت عدم ضد برای وجود ضد دیگر بود، استدلال دوم بر اساس تلازمه. این استدلال عرض کردیم سه مقدمه داشت. مقدمه اول استدلال تلازم بود که وجود مثلا بیاض ملازم با عدم سواده، وجود قیام ملازم با عدم قعوده، وجود ازاله ملازم با عدم صلات و افعال مزاحمه. این تلازم را مقدمه اول بود قرار داده بودند که در این مقدمه اول فقط حضرت امام اشکال داشتن، اشکال ایشون را که مبتنی بر مقدمات منطقی و فلسفی بود عرض کردیم و بعد هم پاسخ داده شد که نه، اون تلازم هست حتی به نحو موجبه معدولت المحمول، یعنی بین بیاض و لا سواد که حمله بر این می شود تلازمه، یا حالا به نحو موجبه معدولت المحمول یا موجبه سالبت المحمول، در هر حال لا سواد می شود حمل بشه بر این، همونطور که لا قیام بر قعود حمل میشه و امثال اینها. ازالم ملازم با عدم الصلاته. این بحث مقدمه اول بود که اشکال حضرت امام رو بررسی کردیم. به نظر میاد که اشکال وارد نباشه و تلازم درسته. اما مقدمه دوم که آقای خویی و اینها و مرحوم نائینی و بزرگان اینها معمولا تلازم رو قبول کردن، رفتن رو مقدمه دوم. مقدمه دوم این است که متلازمین نمیتوانند احکام ناهماهنگ و ناهمگن داشته باشند. اگر دو چیزی متلازم شد احکامشون باید هماهنگ باشه. نمیشه دو امر متلازم غیر قابل انفکاک حکمهای متفاوت و متعارضی داشته باشه. این مقدمه دومه که در کلمات معمولا به همین شکلی که عرض کردم آمده و مرحوم صاحب کفایی هم همین را آوردن که متلازمین باید احکام متسانخ و مسانخ داشته باشند، احکام متفاوت و متعارض نمیتوانند داشته باشند. این مقدمه دوم استدلال مورد مناقشه قرار گرفته با بیانات و تعبیرهای گوناگونی، از جمله اون چه که حالا در کلام مرحوم آقای خویی آمده، به نحوی حالا این اشکال در کلام صاحب کفایی هم هست، در کلام ظاهرا مرحوم اصفهانی هست و بزرگان دیگری هم هست. حالا ما یعنی این اشکال به این مقدمه دوم اینجور نیست که ابداع خود مرحوم آقای خویی باشه، ولی ایشون تقریر خوب و جامعی دارن که تقریبا اون چه که در کلمات سامنه کن پیشینیان هست در کلام ایشون جمع شده. بنابراین اولین اشکالی که به این مقدمه وارد شده این است که فعلا اون چه که ما در مقدمه بیان کردیم همینه که میگیم متلازمین باید احکامشون هماهنگ باشه. اشکالی که به این مقدمه وارد شده و در محاضرات به خوبی تقریر شده این است که متلازمین دو حکم متفاوت نمیتوانند داشته باشند. این رو ما قبول داریم، دو امری که از هم انفکاک نداره نمیشود جدا کرد. این عرض شود که دو حکم متفاوت داشته باشن، این ما قبول داریم نمیشه. مثالی هم که آقای خویی میزنن میگن برای مثلا در شهر لقمه ملاحظه کردید، میگه اهل خراسان که باید نمازشون رو به قبله باشه. میگم حالا جایش هم رو نمیگیم، میگیم نماز باید رو به قبله باشه. اون وقت در بعضی جاها رو به قبله بودنشون، آره اهل خراسان هم هست، میگن با ستاره جدی پشت مثلا شانه راستشون باشه، در شهر لمعن بود اگر یادتون باشه. خب رو به قبله بودن در منطقه خراسان ملازم است با این علامت که ستاره جدی پشت سرشون طرف شانه راستشون قرار بگیره. این دوتا ملازمه، رو به کعبه بودن در اون نقطه از زمین با اینکه ستاره پشت ستاره جدی پشت منکبه ایوانشون قرار بگیره، این دوتا ملازمه. خب این دو امر متلازم، رو به قبله بودن با ستاره جدی پشت سر قرار گرفتن، اینا ملازمه، از هم جدا نمیشه در اون منطقه. این دوتا نمیتونه حکم متفاوت داشته باشه. بگه آقا شما اونجا نماز که میخواید بخونید رو به قبله باش ولی این ستاره پشت سرت نباشه، این قابل عمل نیست، قابل تحقق نیست. این تفکیک بین متلازمه اینه. اون چه که ما قبول داریم این است که تفکیک بین متلازمین به شکلی که تفکیک به این معنا، به معنای این که حکمهای متعارضی بر اونها حمل بشه، این جایز نیست. حکم متعارض بگه رو به قبله باش ولی ستاره پشت سرت نباشد، دو تا قابل جمع نیست. این کار بکن ولی یه کار دیگری که ملازمه با اون هست نکن، این قابلش نیست. مثل این که کسی بگه که باید مجتهد بشوی، تفقهو فی الدین، ولی بگه درس استاد نرو، درس نرو. خب بر فرض این که حالا بگیم اینا متلازمن، که حالا فی الجمله متلازمن، یکیشو امر بکنه یکیشو نهی بکنه، این قابل قبول نیست. این رو ما قبول داریم. اما این که شما یه چیزی فراتر از این میخواهید، شما میخواهید بگید که اینجا که دنبال این هستید که بگید حکم وجوب ازاله و امر به ازاله، این امر به ترک نماز و سایر چیزهای مزاحم دیگره، شما خود بگید این امر با اون امر ملازمه، این امر یا امر دیگری هم را به یدک دنبال خود میکشانه، این فراتر از این بحثه. شما میخواد بگید که باید اون هم حکمی مانند این داشته باشه، این از این استدلال شما بیرون نمیاد. شما میگید متلازمین باید همسنخ باشن، میگیم نه، اونی که عقل ما میفهمه، اینی که مولای حکیم نمیتواند متلازمین را دو حکم متفاوت بر دو متلازم سوار بکنه، بگه به این متلازم واجبه اون حرامه یا اون مکروهه یا مثلا چی، این نمیشه. اما اینکه باید حکم داشته باشه و حکم مسانخ داشته باشه، این دو تا مطلب اضافه ایست که شما دارید. اونی که ما عقلمون میفهمد، اینجا الان سه حالت اینجا هست. یه وقتی هست که ملازم این مأمور به حکم معارضی با اون داره، این وجوب اون حرمت، این یه حالته، اینو ما قبول داریم که درست نیست. حالت دوم اینه که اون حکم معارضی ندارد، توجه کردید؟ معارضی نداره. مثلا این حکمش، خوب دقت کنید، این حکمش این است که واجبه، نسبت به اونم میگه جایزه، یعنی مصلحت جوازه به معنای عدم اقتضا، نه جوازه به معنی اقتضا. اونم میگه که اون فی حد نفسه یک امر جایزیه. خب این دیگه از این بحث بیرون نمیاد که اینم نباید باشه. صورت سوم اینه که بگیم نه، اصلا اون ملازمش اصلا حکم نداره، اینم عقل نمیفهمه که اشکال داره. بنابراین از بین این سه صورت که ملازم اینجا دارید، اینم ملازمش. صورت اول اینه که ملازم حکم معارض با این داشته باشه، این بلا شک صحیح نیست و عقل اینو نمیپسنده. صورت دوم اینه که اون حکم یه حکم اباحه ذاتی لا اقتضایی داشته باشه، اونم معارضه با این نداره، این واجبه، اون فی حد نفسه با قطع نظر از این تلازم و اینها فی حد نفسه جایزه، اینم خیلی عقل نمیگه مانعی داره. حالت سوم اینه که بگیم اصلا اون حکمی نداره، این مانعی نداره. بنابراین اون چه که عقل ما به طور مستقل به اون داوری میکنه و اذعان به اون میکند این است که دو امر ملازم و شیئین متلازمین نمیتواند حکمین متفاوتین و متعارضین داشته باشه، این قطعا نمیشه. خب اینجا هم که اینجوری نیست، ما که نمیگیم که وجوب ازاله واجبه و ترک نماز مثلا عرض شود که اونم حرامه، این که نمیگیم. اما فراتر از این شما اینجا مقصودتونه، شما میخواد بگید که نه اونم وجوب داره، میگیم نه این از این دلیل استفاده نمیشه. اونی که ما عقلمون میفهمه اینه که دو امر متلازم نباید با هم احکام متفاوت متعارض ناسازگار داشته باشن. اما اینکه حالا حکم اون فی حد نفسه مثلا اباحه باشه یا اینکه اصلا اون حکمی نداشته باشه، این چیزی ازش ما نمیفهمیم، عقل اینجا مستقلا چیزی رو نمیفهمه. خب پس اولین در این مقدمه دوم، اولین دلیل این مقدمه همین حکم عقله که متلازمین باید در حکم متوافقین باشند. این جوابش هم نیست که آقای خویی دارند که عقل این تلازم دو حکم متلازمین عقل داوری میکنه. ما میگیم نه، اونی که عقل داوری میکنه به طور مستقل اینه که حکم متلازمه نباید متعارض باشن. اما اینکه حکمش متعارض نباشه یا یک طرف اصلا حکمی نداره یک طرف حکم داره، اینو عقل من ایدنی نمیبینه. این در حقیقت استدلال تقریر اول برای مقدمه دومه که جوابش اینه. بله لا خب حالا اونو میرسیم، اون حالا اون یه استدلالی بود که تو بیان ما میگفتیم، حالا بعد میرسیم، حالا اونو میرسیم. این یک تقریر. حالا ببینید شما در مقام تنظیمش اینجوری چی میکنید؟ مقدمه دوم شد، مقدمه دوم چند جور میشه قابل استدلاله. یک استدلال اولش همین بیان بود که متلازمین باید حکماشون همراه باشن. جوابش اینه که نه، عقل ما نمیگه که باید حکماشون عین هم باشن، عقل ما میگه حکماشون نباید متفاوت باشه، ناسازگار باشه. اما که یه طرف حالا یه حکمی داره که اباحه لا اقتضایی است، این طرف وجوبه، یا اینکه نه یک طرف اصلا حکم نداره، این عقل این داوری نداره که باید توافق در حکم داشته باشه. این یک مطلب که بخوایم به حکم عقل برای مقدمه دوم استدلال کنیم. استدلال دومی که میشود برای این حکم مقدمه دوم آورد که در کفایه هم اشاره به صورت انقرض به این اشاره شده. پس بحث ما مقدمه دومه. دلیل اول برای مقدمه حکم عقل بود که گفتیم این حکم عقل تام نیست، یعنی اون چقدر که عقل میفهمد مطلب ما را اثبات نمیکنه و اون چه که مطلب ما را اثبات میکنه عقل نمیفهمه. اونی که عقل میفهمه این است که باید احکامشون متفاوت نباشه، این مطلب ما را اثبات نمیکنه. اونی که مطلب ما را اثبات میکنه اینه که حکمها عین هم باشه، اینا میگم عقل نمیفهمه. این دلیل اول داره مقدمه دوم. دلیل دوم اون قاعده ما من واقعت الا و لها حکم شرعیه. ما در همین جلد اول فقه و تربیه اگر ملاحظه بکنید به این قاعده یه مقداری به این قاعده در اونجا پرداختیم. استدلال دوم برای تلازم به حکم عقل اونجوری اکتفا نمی کنیم، چون حکم عقل فوری جواب داره، بلکه میاییم روی قاعده که از مبانی اجتهاد و استنباط این قاعده خیلی فقهی نیست، اصولی هم شاید نباشه، جز مبانی اجتهاد مثلا فلسفه فقه این قاعده که ما من واقعت الا و لها حکم. استدلال دوم انگوش میذاره رو این قاعده، میگه ما یه قاعده ای داریم که هر اتفاقی در عالم باید یک حکم شرعی و الهی داشته باشه. حالا این که شد، این دو تا واقعی که متلازمند، این دو واقعی که متلازمند، یکیش حکم داره که ازاله وجوب داره. اون عدم صلات اگر بی حکم باشد، این خلاف این قاعده، باید حتما حکم داشته باشه. اون وقت این حکمی که حالا باید داشته باشه باید سازگار باشه. پس اینجا دیگه به حکم عقل استشهاد نکردیم که عقل میگه باید ملازم حکم موافق داشته باشه با ملازم دیگر، این دو لنگه باید حکمشون هماهنگ باشه. نه، کبرای استدلال در اینجا حکم عقل نیست، همین قاعده ما من واقعت الا و لها حکمون هست. یعنی اصلا با قطع نظر از این که ملازمه یا ملازم نیست، این باید حکم داشته باشه. حالا که باید حکم داشته باشه، حکمش باید موافق باشه. اینم استدلال دومه. حالا این قصه ما من واقعت الا و لها حکم که بارها شنیده اید، قصه ایست که در اینجا هم کمی مرحوم آخوند، بعضی از اساتیدمون، مرحوم حضرت آقای وحید و نام به این اندکی پرداختن، البته نه خیلی مبسوط، گذرا هر کدام اینجا یک نیش قلمی به این سمت چرخوندن، اما خیلی مفصل نه. حالا ما نمیدونم، حالا شاید خیلی مجال این که مفصل وارد این قاعده بشیم نیست، اما این قاعده عرض شود که از قواعد مشهور است و همین قاعده رو الان در کلمات بزرگان در اینجا ملاحظه بکنید، بعضی کلیت این قاعده رو قبول کردن، بعضی هم خیلی کلیتش رو قبول نکردن. این قاعده میگه که شما هر عمل اختیاری که در این عالم هست، هر عمل اختیاری به معنای عام اختیاری که گفته ایم، این حتما در عند الله و فی نفس الامر و عالم ثبوت دارای یک حکمی، هیچ فعلی نمیشه تو این عالم حکمی نداشته باشه. و استنادم میکنن به اون روایاتی که داره که میگه هر چه شما باش مواجه بشید، حتی عرش الخدش، همین که یک خراشی به کسی وارد بشه، اینم یه حکمی داره عند الله، و هیچ واقعی از وقایع کوچک و درشت بدون حکم نیست. خب پس بنابراین ملازمم باید حکم داشته باشه، حکمش نمیتونه حکم متفاوت باشه، باید حکم هماهنگ و مسانخ باشه. این استدلال دومه که اینجا کار به حکم عقل مستقلن در بحث تلازم نداریم، بلکه یک کبرای دیگری را وام میگیریم و از اون بهره میگیریم و میام اینو اثبات میکنیم که ما من واقعت الا و لها حکم. اینم استدلال دومی است که به این مسئله شده. این استدلال هم محل مناقشه که قرار گرفته، هم صغرن و هم کبرن، که باید به اون هم در اینجا توجه بکنیم. از نظر یک پاسخ و مناقشه و جواب از این استدلال دوم، این است که ما این قاعده ما من واقعت الا و لها حکمون را قبول داریم، منتها این قاعده میگه این طرف ملازم، یعنی ترک الصلات در اینجا حتما حکم داره، حتما حکم داره، بی حکم نیست. اما این که عرض شود که حکم موافق با این داره، نه از این استفاده نمیشه. به عبارت دیگه سه حالت بود دیگه: ملازم یا حکمی هماهنگ با این طرف داره، یا حکم داره ولی ناهماهنگ نیست، یا اینه که اصلا حکم نداره. این سه حالت میگفتیم در اون بحث قبلی. این قاعده ما من واقعتا الا ولا حکمون میگه این ملازم تکلیف بی حکم نیست. اما این برای شما کافی نیست دیگه، شما میخواد بگید ترک الصلات واجبه. خب ما من واقعتا الا ولا حکمون میگه این حتما حکمی داره. حکمش چیه؟ عقل. این ما من واقعتا میگه حکم میخواد، اون حکم عقلی هم میگه حکمش نباید معارض باشه، نمیشه بگیم این واجبه اون حرامه. اما اینکه این ملازم اباحه داره فی حد نفسه و عرض شود که این طرف هم وجوبه، اباحه لا اقتضایی با وجوب ملازم این ناسازگاری نداره، با هم قابل جمعه. بنابراین ما من واقعت الا و لها حکمون را قبول داریم و اون شق سوم رو نمیگیم که این ملازم بی حکمه، نه حکم داره. اما اینکه این حکم باید عین اون طرف باشه، نه، اینو میگیم اباحه لا اقتضایی، اونم میگیم وجوب، هیچ ناسازگاری هم نداره، قاعده شما سر جاش محفوظه. بنابراین این فرض رو اگر شما بگیرید، نه اون دلیل عقلی اون اشکالی به اون وارد میکنه، نه این قاعده نقلی. برای اینکه این شما میگید این طرف حکم داره متا اباحه لا اقتضایی است، اون طرف هم وجوبه، عقل این صورت رو نفی نمیکنه، برای اینکه عقل فقط میگفت این حکم نباید معارض باشن. این قاعده هم این صورت رو نفی نمیکنه، برای اینکه اینجا این طرف ملازم نمیگیم بی حکم، حکم داره. این جواب اولی است که به این مسئله داده شده. جواب دومی هم، حالا من اینا رو فعلا دارم نقل میکنم، جواب دومی هم که به این مسئله داده شده این است که اطلاق این قاعده رو کبروی اشکال میکنه. اطلاق قاعده ما من واقعت الا و لها حکمون و این که هر کاری در این عالم باید حکمی داشته باشه، این اطلاق رو ما قبول نداریم. در جاهایی که مثل در مقدمه واجب، اینو از اون چیزاییست که ما اونجا بحث نکردیم، بعضی گفتن که مقدمه واجب حتما باید وجوب شرعی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه ما من واقعت الا و لها حکم. جواب اونجا هم داده شده که نه، اون جایی که عرض شود که عقل و تعیین تکلیف میکنه، اون لازم نیست که حکم شرعی الزامن باشه و در وجوب مقدمه، چون حکم عقلی داره که به تبع اون باید بیاری. در ملازم هم عقل میفهمه که به تبع اون باید آورده بشه. در این نوع موارد ما اطلاق ما من واقعت الا و لها حکم را قبول نداریم. دلیلی و مطلقی که بگوید ما من واقعت الا و لها حکم، حتی اونجایی که عقل به تبع تکلیف دیگه میفهمه باید انجام داد یا انجام نداد، بازم بگیم که نه ما من واقعت الا و لها حکم شرعی، نه این اطلاق را قبول نداریم. این دوتا جوابی است که از این استدلال دوم داده شده. تا حالا ببینیم این جواب ها اونا چه مقدار درسته، انشاءالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.